شي، خب همچنان این مشکل وجود دارد. یعنی نظام فعلی و حکومت سرپرست در قسمت آموزش متاسفانه یک عقب‌گرد خیلی تاثیرگذار و خیلی مهم داشته است که نصفی از پیکره جامعه فعلا از محرومیت تحصیلی برخوردار هست و برای خانم ها زمینه برای ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر در دانشگاه ها وجود ندارد. اونا از عرصه آموزشی مقاطع تحصیلات عالی محروم شدند و همچنین از بخش پایین تر که در قسمت آموزش در لیسه ها هم هست، ایده زیادی از دختران از نعمت تحصیل در دوره لیسه و قبل از دانشگاه محروم شدن. یعنی هم باعث شده که ایده از خانواده ها به خاطر اینکه احساس مسئولیت در قبال آینده فرزندان خود دارن، در نتیجه اونها هم مجبور به مهاجرت به کشورهای همسایه و کشورهای دیگر شدن تا بتوانند که دختران اونها به خصوص تحصیل بکنن و بتوانند آینده خود را بسازن. این چند تا عاملی که خدمت ذکر شد از عامل مهم مهاجرت اتباع افغانستان به کشورهای مختلف بوده و هست که حالا بحث امنیت که در گذشته عامل خیلی جدی بوده در شرایط فعلی عامل اصلی نیست، اما سه عامل دیگر همچنان در کشور وجود دارد که باعث شده عده زیادی از اتباع افغانستان راه دیار غربت شوند و به کشورهای مختلف مهاجرت بکنند. امیدواریم که نظام فعلی در ادامه فعالیت‌هایی که تانست داشته زمینه را برای فعالیت های شغلی همه اتباع کشور فراهم بکند، با اینکه پروژه های مختلف در حال تطبیق و اجرا هست، اما از اونجایی که تعداد زیادی از اتباع کشور بیکار هستند زمینه فعالیت های شغلی اونها در داخل فراهم نیست، که امیدواریم که این چنین زمینه های هم فراهم شود. و در قسمت سرمایه گذاری هم رویکرد فعلی نظام حاکم این هست که بتواند زمینه سرمایه گذاری اتباع کشور سرمایه گذار خارجی در کشور را فراهم بکند، که خب باز با توجه به عدم رسمیت نظام فعلی و دغدغه هایی که در قسمت رعایت حقوق بشر، حقوق زنان و همچنین مشارکت همه اقوام در ساختار قدرت سیاسی وجود دارد، باز هم در این قسمت دغدغه های زیادی وجود دارد که اتباع کشور ترجیح میدن که اون سرمایه خود را بتوانند در کشورهای دیگر سرمایه گذاری بکنند و داد و ستد داشته باشند. بحث آموزش هم قطعا تاثیرگذاری خاص خود داره که متاسفانه با رویکرد فعلی و سیاست فعلی که نظام حاکم داره باعث شده که عده زیادی نسبت به آینده فرزندان خود احساس مسئولیت داشته باشند و در نتیجه با وجود اینکه در افغانستان خوب کسب و کار دارن، سرمایه دارن، میتونن فعالیت اقتصادی داشته باشند و حتی زمینه شغلی اشتغال زایی را در کشور فراهم بکنن، به خاطر مسائل فرصت‌های آموزشی برای فرزندان خود و حتی خودشان در کشورهای دیگر میرن اونجا تا اینکه زمینه آموزش را داشته باشند و تحصیل بکنند و فرزندانشان هم از نعمت آموزش در مقاطع مختلف برخوردار باشند.
در سال گذشته در کنار رخدادهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی، چند رویداد ورزشی هم با نام افغانستان رقم خورد. افغانستان در سال 1403 توانست با عملکرد درخشان در کرکت و حضور تاریخی در جام جهانی فوتسال نام خود را در صحنه ورزش جهانی مطرح کند. بازی‌های المپیک 2024 پاریس دو هفته پس از پایان یورو 2024 آغاز شد و برای نخستین بار مراسم افتتاحیه این بازی‌ها بیرون از ورزشگاه و در امتداد رودخانه سن برگزار شد. افغانستان با 6 ورزشکار شامل 3 زن در رشته‌های دوچرخه سواری، شنا، دو میدانی و جودو در این بازی‌ها حضور یافت. مسابقات پارالمپیک پاریس از 28 آگوست تا 8 سپتامبر سال گذشته برگزار شد. ابراهیم دانشی، پارا تکواندوکار افغانستان، تنها نماینده رسمی افغانستان بود. زکی خدادادی، دیگر ورزشکار افغان، در قالب تیم پناهندگان شرکت کرد و مدال برنز را در رشته خود به دست آورد. زکیه خدادادی تکواندوکار افغانستان و عضو تیم مهاجرین کمیته بین المللی پارا المپیک اولین مدال بازی های پارا المپیک 2024 پاریس را به دست آورد. خدادادی با کسب این مدال اولین مدال آور افغانستانی در مسابقات پارا المپیک لقب گرفت. علاوه بر آن زکیه خدادادی اولین مدال تاریخ تیم پناهندگان پارا المپیک را نیز کسب کرد. برگزاری جام جهانی ازبکستان در سال گذشته از دیگر رویدادهای ورزشی بود. جام جهانی فوتسال 2024 به میزبانی ازبکستان برگزار شد و تیم ملی برزیل با قهرمانی این رقابت‌ها را به پایان رساند. افغانستان نیز برای نخستین بار در این رقابت‌ها حضور یافت و موفق شد تا مرحله 1/8 نهایی پیش برود، اما در نهایت با شکست مقابل پاراگوئه از ادامه رقابت‌ها حذف شد. برگزاری فصل چهارم لیگ فوتبال افغانستان یکی از مهم‌ترین اتفاقات دیگر ورزشی افغانستان در سال گذشته بود. فصل چهارم لیگ برتر فوتبال افغانستان با شور و حال بی‌نظیری در هرات برگزار شد. فیروز مشعوف، کارشناس ورزشی، در گفتگو با رادیو دری با اشاره به برگزاری فصل چهارم لیگ برتر فوتبال افغانستان در سال گذشته و میزبانی هرات و پیروزی تیم ابو مسلم فراه عنوان کرد: مسابقات با شور و حال بی‌سابقه‌ای برگزار شد و تماشاگران استقبال خوبی کردند، اما تا زمانی که لیگ به صورت رفت و برگشت و دوامدار برگزار نشود، تأثیری روی مسائل فنی و کیفی فوتبال افغانستان نخواهد داشت.
مطابق با شرایطی که در مسابقات بود و با توجه به اینکه خب لیگ امسال بی سابقه بود، شور و حال تماشاگران و استقبال خوبی که از این مسابقات شد، اما فکر میکنم کماکان معتقد به این هستم که این لیگ تا زمانی که به صورت رفت و برگشت برگزار نشه و دوامدار برگزار نشه، هیچ تأثیری روی مسائل کیفی فوتبال نخواهد گذاشت و کماکان ما شاهد از این خواهید بودیم که بازیکن‌ها و استعدادهای این لیگ در واقع روی پیشرفتشون هیچ تأثیری نمیگذاره که ما بتونیم بر آینده تیم ملی فوتبال افغانستان امیدوار بشیم. اما لحاظ شور و حال چرا؟ خوب بود، تماشاگرها واقعا کیف کردن، خیلی احساس خوبی بود، شور و حال قشنگی بود و همه چی در شرایطی اتفاق افتاد که بی‌نظیر بود. از لحاظ ما دلیلش بود که مسابقات در ولایات برگزار شد امسال و فدراسیون فوتبال افغانستان هم فکر میکنم درس بسیار کلانی گرفت از اینکه این مسابقات در ولایات برگزار کرد و نشان دادن هراتی‌ها و سایر هموطنان ما که بسیار فوتبال دوست هستن و این خیلی مهم هست. اما بازم تکرار میکنم، لحاظ فنی تأثیری نداره روی پیشرفت فوتبال، به خاطر اینکه ما بعد لیگ دوامدار برگزار بشی، بازیکن‌ها یک بار میان فوتبال میکنن میرن، بس چند ماه دیگه نیستن. خب این تأثیری نخواهد داشت. به نظر من باید لیگ خود دوامدار کنیم، رفت و برگشت کنیم، در شهرهای مختلف برگزار بشه، تیم‌ها سفر کنن، خودکفاتر شن. بسیار از تیم‌های ما متأسفانه اصلا خرج نان خود نداشتن. شما دیدین که لیگ با هزینه باشگاه هراتی برگزار شد. کجای دنیا دیدین که لیگ فوتبال یک کشور تیم‌ها شرکت کننده از او بدن؟ فدراسیون فوتبال متأسفانه شرایط خوبی داره، نه هم در واقع مدیریت خوبی داره، فیفا هم پول برشان نمیده برای سقوط. خب اینا همه ضررهایی است که به فوتبال افغانستان میرسه و دود از به چشم مردم میره متاسفانه، این و این خیلی بد هست. ولی به هر حال بازم تکرار میکنم، لحاظ شور و حال و لحاظ اینکه مردم واقعا کیف کردن، لیگ خوبی بود، تماشاگرها عالی بودن، جو مسابقات بسیار همینه دیگه. در تمام دنیا شما برین درگیری هست، بوتلاب داخل میدان میزنن، مواد آتش‌سا پرتاب میکنن، اینا همه در همه جای دنیا. من به استادیوم‌های بسیار مهم دنیا رفتم، این اتفاقات دیدم دیگه، این چیز عجیبی نیست. اما مهم شور و حال است، این علاقه است، رفتن به استادیوم، بیدار شدن صبح وقت که بریم بدل تکت بخریم که جان امانیم، ایناش خیلی قشنگ بود در فصل چهارم.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه افغانستان در آینه سال رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام نیز با نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794717144 است که با این شماره از طریق پیام رسان تلگرام هم می توانید پیام ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار. دوستان عزیز و ارجمند، به پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری رسیدیم. امیدوار هستیم که از برنامه‌های ما استفاده برده باشین و مورد توجهتان قرار گرفته باشه. بنده به اتفاق همکاران بسیار خوبم در بخش نشرات صبحگاهی رادیو دری از خدمتتان مرخص میشم و شما میتونین ادامه نشرات رادیو دری را با همکاران بسیار خوب ما در بخش نیمروزی دنبال بکنین. شما را به خدای بزرگ میسپارم و پخش را به دست همکاران خوبم در بخش نیمروزی میسپارم. خدایا را نگهدارتان.
به نام حضرت دوست که هرچه داریم از لطف و کرم اوست. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و عزیزان شنونده، سلام بر شما، ظهرتان بخیر. بنده فاطمه صدیقی تهیه کننده و گوینده پخش و اتفاق همکارم خانم مریم بصرگری، صدا بردار محترم پخش و سایر همکارانمان، امروز جمعه 8 ماه حمل در خدمتتان هستیم با تقدیم این برنامه ها. آوای بهار را می توانید بشنوید در ساعت 12:10 به وقت ایران و 1:10 به وقت افغانستان و بعد از آن هم پارسی گویان را تقدیمتان خواهیم کرد. ترتیل جزء 27 قرآن کریم را خواهید شنید در ساعت 2 به وقت افغانستان و در ساعت 3 هم اولین بخش خبرهای نیمروزی به سمعتان خواهد رسید. در ساعت 3:20 هم تکرار برنامه مجله ورزشی را تقدیمتان میکنیم و بعد از آن نمایش هفته را میتوانید شنونده باشید. پندهای حکیمانه هم در ساعت 3:10 به وقت ایران و 4:10 به وقت افغانستان تقدیمتان میشه و بعد از آن هم تکرار برنامه خند و قند را خواهید شنید. در ساعت 5 به وقت افغانستان بخش دوم خبرهای نیمروزی به سمع و نظرتان خواهد رسید و در ساعت 5:15 هم تکرار برنامه افغانستان در آینه سال را خواهید شنید. برنامه دعوت را می توانید در ساعت 5:50 بشنوید و بعد از آن مجله اقتصادی تقدیم شما علاقمندان خواهد شد. در ساعت 7 به وقت افغانستان هم آخرین بخش خبرهای نیمروزی به سمع و نظرتان خواهد رسید و در ساعت 7:35 هم برنامه منجی را می توانید شنونده باشید. دوستان اذان مغرب با افق کابل هم امروز ساعت 6:28:58 می باشد.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچهی به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
شما عزیزان برنامه‌های خودتان از رادیو دری مشهد مقدس میشنوین. از شما دعوت میکنم که همچنان ما را تنها نگذارید.
بعضی آدم ها انگار از بهشت آمدن، یک قسم خاص خیلی خوب هستن، خیلی خوب آرام هستن، آرام و دلنشین. کنارشان میتونی که بدون هیچ تکلفی خودت باشی. من یه آدم ها رو دوست دارم، آدم های مهربانی که حال دنیا رو خوب میکنن، آدم هایی که نبودنشان از قشنگی های این دنیا کم میکنن. قدر آدم های مهربان زندگیتان بدانین.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام، همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. با ما همراه باشید. اینجا رادیو دری، صدای همدلی است.
رادیو دری. اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار، خوش بود دامن صحرا و
تماشای بهار. آوای بهار. مژده ای دل که دگر باره بهار آمده است، خوش خرامیده و با حسن و وقار آمده است. با تو ای باد صبا میدهمت پیغامی، این پیامی است که از دوست به یار آمده است. شاد باشید در این عید و در این سال جدید، آرزویی است که از دوست به یار آمده است. خداوندی که دگرگون کننده قلب هاست و با سلام به امتی که نوروزشان را عید میگیرند و عیدشان را در رضای خداوند میدانند. بهار مثل جان در کالبد شهر جاری است. بوی شقایق و سنبل و زنبق مشام آدمی را که هنوز از عاطفه ها فاصله نگرفته پر کرده و زمستان پیر و فرتوت رخت از زمین بسته و تا سال دیگه از ما دور شده. بله، بهار یکی از فصلهای پرتراوت است، فصلی که در او زمین نفس تازه می کنه و به میمنت حضورش فرشی از گل و گیاه می شنه. بهار زیبا که البته ما دو تا بهار را داریم، بهار سال جدید و بهار قرآن، در خدمتتان هستیم با ویژه برنامه آوای بهار. بنده فاطمه صادقی، تهیه کننده، گوینده و نویسنده این برنامه، با اتفاق همکارم جناب آقای سید سعید موسوی با شما هستیم. چیز رنگ تازگی میگیره دوستان، آسمان هم آبی آبی میشه تا خورشید فروتنانه بتابه و تن خسته گیاه و درخت که از یک خواب برخواسته و خموده هست گرم بسازه. راستی ما بر بهار چی کردیم؟ ما بر تازگی چی تدبیری اندیشیدیم؟ آیا زمستان از تن ما رخت بربسته و بهار در جان ما نشسته؟ ما بگوین که چقدر از کدورت ها را فراموش کردین؟ آیا فرصت کردین که خانه تکانی دلتان را سر فرصت انجام بتین؟ بر روزهای عیدتان چقدر لبخند کنار گذاشتین؟
عید که میشه حال و هوای همه جا عوض میشه، بوی تازگی میاد، بوی بهار، حال خوب، بوی کاغذ رنگی. شده تا حالا به این فکر کرده باشین که دلمون رو هم بتکونیم؟ در طول سالها بارها عصبی شدیم و توی دلمون کینه نگه داشتیم و هر بار لکه ای روی آینه دلمون انداختیم. خب اگه این لکه ها مدت طولانی روی دلمون بمونن، دیگه پاک کردنشون سخت میشه. بیاین عید امسال یه دستی هم به سر و گوش خونه دلمون بکشیم و واسه بهتر کردن حال خودمون و اطرافیانمون یه قدمی برداریم تا امسال یه فرق اساسی با سالای قبل داشته باشه. بهتر همین اول کار کاغذ و قلم برداریم و کارهایی که انجام دادنش زندگی رو بهتر میکنه یادداشت کنیم تا جلوی چشم باشه و یادتون بمونه. مورد اول، مهمترین و بزرگترین مسئله یاد خدا هست. بیاین تو سال جدید بیشتر خدا رو دوست داشته باشیم و یاد خدا رو تو لحظه لحظه زندگیمون جاری کنیم. خدایی که این همه هوامون رو داره. مطمئن باشین اگه خدا تو زندگیمون پررنگ‌تر باشه، خیلی از مشکلات حل میشن. اما مورد بعدی، یکی از کارهایی که حال خودمون و اطرافیانمون رو بهتر میکنه، کمک کردنه. میتونین تو سال جدید با بیشتر کمک کردن به بقیه حال بهتری داشته باشین. هر جا نیازمند واقعی دیدیم، در حد توانمون کمکش کنیم. مطمئن باشین نتیجه کارای خوبمون رو یه روز میبینیم. خدا خودش بارها قول داده که هیچ وقت اجر کارمون ضایع نمیشه. مورد دیگه این که بیایم سعی کنیم تو سال جدید دل کسی رو از خودمون نرنجونیم. بیشتر مراقب حرفا و رفتارمون باشیم و سعی کنیم دلجویی کنیم. فکر نکنم این ضرب المثل رو کسی نشنیده باشه که تا توانی دلی به دست آور. دل شکستن هنر نمی باشد. یه مورد مهم دیگه، صبر. حتما واسه‌تون پیش اومده که دیده باشین تو خیابون دو نفر سر رانندگی با هم جر و بحث و دعوا میکنن، اونم سر مسائل علکی. چرا؟ چون صبر و حفظ آرامش یادمون رفته و با کوچکترین محرکی عصبی میشیم و کام خودمون رو تلخ میکنیم. مطمئن باشین صبر کلید گم شده خیلی از مشکلات زندگی ماست. بریم سراغ مورد بعدی. یکی از کارهایی که باعث رنجیده خاطر شدن آدمای اطرافمون میشه، غروره. غرور به خاطر موقعیت اجتماعی، غرور به خاطر پول، غرور به خاطر تیپ و قیافه و هر چیز دیگه. هرچی متواضع‌تر، دوست داشتنی‌تر. یادمون باشه تو تاریکی همه شبیه همدیگر. البته اینایی که ما گفتیم یه بخش کوچیکی از کارهایی هستش که میتونه کمک کنه هم خودمون و هم اطرافیانمون حال بهتری داشته باشیم و میتونیم با انجام دادنشون دنیا رو به جای بهتری برای زندگی کردن تبدیل کنیم. راستی تا یادم نرفته این رو هم بگم که مهربونتر باشیم. مهربونی رو ترویج بدیم و بخندیم به ریش هرچی غم و غصه است. خونه دلتون آباد، خونه تکونی دلتون یادتون نره.
دوستان بیاین مثل بهار با سخاوت باشیم، مثل خورشید نور افشانی کنیم، مثل بوی مطبوع گل به جانها بنشینیم تا آسمان زندگی ما آبی و آفتابی و خوش رنگ شود.
ساعت ها عقرب ها میگن که شده حالا نوبت تو، دستاتو بیار بالاتر، از خدا بگیر حاجت تو. شادی و امید تو دل شهر، رو لب فرشته لبخنده، هر شکوفه وا شده رو درخت، میگه که روشن آینده. جشن تو دل ستاره، دوباره بارونه محبت که داره میباره. این روزا دل شهر پر از صدای عشق، خنده هات نشونه که شروع بهاره. خنده حالتو بهتر کن که خنده های تو شیرینه، بهت میاد چقدر لبخند رو صورت تو چه میشینه. قسم به به گرمی خورشید و قسم به روشنی دیدار، که زود میگذره سختی ها، که باز میشه گره از کار. جشن تو دل ستاره دوباره، بارون محبت که داره میباره، این روزا دل شب پر از صدای عشق، خنده هات نشونه که شروع بهاره. جشن تو دل ستاره دوباره، بارون محبت که داره میباره، این روزا دل شب پر از صدای عشق، خنده هات نشونه که شروع بهاره.
بهار براستی جلوی از وجود خداوند باری تعالی است، نمای کوچکی از قدرت بی حد خالق حی و توانا. بهار فصلی است که در او به هر سو نظر کنیم جلوی از وجود ناپیدای او خالق پیدا و پنهان را میابیم. مفهوم زیبایی که شهریار او را چنین بیان میکنه: از همه سوی جهان جلوی او میبینم، جلوی اوست جهان که از همه سو میبینم. چون به نوروز کند پیرهن از سبزه و گل، آن نگارین همه رنگ و همه بو میبینم. دوستان عزیز، میریم و صحبت‌های همکار خوبم خانم طیبه سفری را درباره شاعری که کمتر در مجالس و محافل ازش یادی میشه و شاید کمتر کسی ایشان را بشناسه. بله، جناب آقای واقف لاهوری.
بهار آمد ز خویش و آشنا بیگانه خواهم شد، که گلبوی تو خواهد داد و من دیوانه خواهم شد. شراب صاف گر پیر مغان دارد دریغ از من، قناعت پیشم دردی کش میخانه خواهم شد. چه مشکل ها به خود آسان پسندیدم، ندانستم که خواهم شد قبول خاطر او یا نخواهم شد. به امیدی که بوسم لعل یار میگساری را، شوم چون خاک و خاکم گل شود پیمانه خواهم شد. زلیخا دید چون در خواب یوسف را، نهان میگفت که از این خوابی که دیدم عاقبت افسانه خواهم شد. ز یک لطفی که فرمودی به خود همسایم کردی، امیدم هست که از لطف دگر همخانه خواهم شد. شدی چون شمع بزم غیر، دل با سوخت از عشقت، نخواهم کرد رو سوی تو گر پروانه خواهم شد. هوای شاهیم واقف ز جا کی می برد، لیکن به تقریب گدایی بر در جانانه خواهم شد. دوستان عزیز، عید همه شما مبارک. شعری که شنیدید یکی از غزل‌های واقف لاهوری بود. واقف لاهوری یکی از شعرای خیلی خوبی که در سبک هندی شعر می‌گفت و از شاعران پارسی گوی بود. در قرن 12 در شهر بتاله از ایالات پنجاب هند زندگی میکرد. واقف لاهوری خیلی مثل سعدی به سفر کردن و سیر و سیاحت علاقه داشت و در یکی از همین سیر و سفرها بود که بر اثر ضعف مزاج بیمار شد و در سال 1195 هجری قمری از دنیا رفت. با اینکه واقف لاهوری، شعرهای فارسی خیلی زیبایی داره، اما در سایه شعرهای بزرگی مثل بیدل و مثل اقبال گم شده. واقف هم یکی از شاعران هندی سراست که رفته در زیر سایه بیدل و خیلی کم با اشعار زیبای واقف آشنا هستند. اجازه بدید یک غزل عاشقانه هم از واقف لاهوری براتون بخونم. غارت نموده ای همه را، عقل و دین همه، غارتگران برند ولی کن نه این همه. سرمایه دار ناز توی، دلبران گدا، خرمن از آن توست، بتان خوشه چین همه. گفتی کدام عشوه من دل نشین توست، ای گشت عشوه های تو ام دل نشین همه. آسوده نیستم ز کمان ابروان دمی، هستند بهر یک دل ما در کمین همه. ای ماه پیش از این تو همه مهر بوده ای، اکنون چه شد که مهر تو گردید کین همه. کی لاله ها به روی تو از رنگ دم زنند، دارن داغ بندگیت بر جبین همه. تو پادشاه حسنی و خوبان نوشتند، خط غلامیت به خط انبرین همه. واقف چه زندگیست که از درد دوریت، انفاس من شده نفس واپسین همه.
استدیوی آوای بهار در خدمتتان هستیم و امید که تا به این لحظه از شنیدن برنامه لذت برده باشین. دوستان، همه ما و شما میدونیم که رسم و عنعناتی در هر عید وجود داره و در نوروز هم مخصوصا در ایران چیندن سفره هفت سین هست که خوراکیایی که به نیتهای گوناگون انتخاب شدن. ما این خوراکی ها را براتان میگیم. سمنو که نماد زایش و باروری گیاهان هست و از جوانه های تازه رسیده گندم تهیه می شود. سیب هم نماد باروری است و زایش. در گذشته سیب را در خمهای ویژه‌ای نگهداری می کردن و قبل از نوروز به همدیگه هدیه می دادن. میگن که سیب با زایش هم نسبت دارد. بعد این صورت که اغلب درویشی سیبی را از وسط دونیم می کرده و نیمی از او را به زن و نیم دیگر را به شوهرش می داده و به این ترتیب مرد از عقیم بودن و زن از نازایی رها می شده. از یه هفت سین ها سنجد هست، نماد عشق و دلباختگی و از مقدمات اصلی تولد و زایندگی. عده یه عقیده دارن که بوی برگ و شکوفه درخت سنجد محرک عشق است. سین بعدی سبزه هست، نماد شادابی و سرسبزی و نشانگر زندگی بشر و پیوند او با طبیعت هست. در گذشته سبزه ها را به تعداد 7 یا 12 که شمار مقدس برج هاست در قاب های گرانبها سبز می کردند. در دوران باستان در کاخ پادشاهان 20 روز پیش از نوروز 12 ستون را از خشت خام بر می آوردند و بر هر کدام از اونا یکی از غلات را می کاشتند و خوب رویدن هر یک را به فال نیک می گرفتند و بر او بودن که او دانه ها در او سال پربارتر خواهند بود. در روز ششم فروردین اونا را می چیندن و به نشانه برکت و باروری در تالارها پخش می کردن. سماق و سیر هم نماد چاشنی و محرک شادی در زندگی به شمار می رن. اما غیر از ای گیاهان و میوه های سفره‌نشین، خانه نوروزی اجزای دیگری هم داشته.
در این میان تخم مرغ که نماد زایش و آفرینش هست و نشانه ای از نطفه و نژاد. آینه را هم میمانند که نماد روشنایی است و حتما باید در بالای سفره جای بگیرند. آب و ماهی هم نشانه برکت در زندگی هستند. ماهی به عنوان نشانه اسفند ماه بر سر سفره گذاشته میشن. و دیگه ای که سکه که نمادی از نگهبان فلزات هست و بنیت برکت و درآمد زیاد انتخاب شده. دوستان، بعضی ها شاخه های سرو، دانه های انار، گل بیدمشک، نان و پنیر، شمدان، گل نرگس و این چیزها را میگذارن روی سفره هفت سینشان، هم برای زیباتر شدن، هم برای رنگ و رخ و بوی خوش گرفتن سفره. کتاب مقدس هم یکی از پایه های اصلی خانه نوروزی هست و بر اساس او هر خانواده‌ای به تناسب مذهب خودش کتاب مقدسی را که قبول داره سر سفره میگذاره که ما و شما در ایران و افغانستان قرآن کریم را سر سفره میگذاریم. راستی جلوه ای از وجود خداوند باری تعالی است دوستان، نمای کوچکی از قدرت بی حد خالق حی و توانا. بهار فصلی است که در آن به هر سو نظر کنیم جلوه ای از وجود ناپیدای آن خالق پیدا و پنهان را میابیم. مفهوم زیبایی که شهریار آن را چنین بیان میکند: از همه سوی جهان جلوه او میبینم، جلوه اوست جهان که از همه سو میبینم. چون به نوروز کند پیرهن از سبز و گل، آن نگارین همه رنگ و همه بو می‌بینم. امیدوار هستم که امسالتان را با رنگ و بوی خوش و با طراوت، با عشق و محبت آغاز کرده باشین و یک سال پر از خوشی و پر از موفقیت را پیش رو داشته باشین. تشکر که تا انتهای ویژه برنامه آوای بهار با ما یارو همراه بودید. روزگارت بر مراد، روزهایت شاد شاد، آسمانت بیغبار، سهم چشمانت بهار، قلبت از هر غصه دور، بزم عشقت پر سرور، بخت و تقدیرت قشنگ، عمر شیرینت بلند، سرنوشتت تابناک، جسم و روحت پاک پاک و نوروزت ناب ناب. در پناه خدا پیروز و برقرار باشید. خدا نگهدار.
شما عزیزان برنامه‌های خودتان از رادیو در یه مشهد مقدس میشنوید. از شما دعوت میکنم که همچنان ما را تنها نگذارید.
سپاس ایزد را که دوستدار پلیدی نیستم، سپاس ایزد را که دوستدار روشنیم، دوستدار آب و باد و خاک آتش کرچهار چارگر زندگی هند. درود و سپاس به شما پارسی گویان نیکندیش و خردورز. نشانه های زنده بودن و پویایی یک زبان چیست؟ وقتی می شنویم که زبانی همچنان زنده است به چه معناست؟ دکتر محمد جعفر محمدزاده نویسنده و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی به این پرسش پاسخ خواهند گفت و در ادامه در اشعار عطار واژه های پارسی و دری و فارسی را واکاوی خواهد کرد.
به نام خدا. سلام عرض می کنم خدمت همراهان برنامه پارسی گویان. ابتدا مانند برنامه های گذشته یک موضوعی مطرح می کنم و خیلی مختصر و کوتاه به اون پاسخ می دم. از نشانه های زنده بودن زبان های مشهور دنیا، اینی که ما به یک زبان می گیم این زبان زنده است، چیه؟ و آیا بر این پایه ما میتونیم زبان فارسی رو یک زبان زنده بدونیم یا نه؟ خب پاسخ اینه که زبانهایی میتونن زنده و پویا بمانند و به حیات خودشون ادامه بدند که از همه توان درونی خودشون بهره ببرند. زبانها یک ظرفیت‌های درونی دارند. باید این ظرفیت‌های درونی زبان شناخته بشه و برای بقای زبان و حفاظت از زبان و حراست از زبان از اونها بهره برد. یکی از ویژگی‌های برجسته‌ای که زبان فارسی داره و جز توان درونی این زبان حساب میشه، ترکیب پذیری زبان فارسیه. به این صورت که میشه از پیوند دادن دو یا سه تک واژ شامل اسم، فعل و یا حرف یک واژه‌ای تازه درست کرد و یا با آوردن وندهای زبان فارسی واژه‌های جدید ساخت و واژه‌های نو ساخت. چند تا مثال میزنم. دل و پرداز دو تک واژ مستقل هستند، هر کدوم هم معنی مستقلی دارن. دل، پرداز، اینا اگر در کنار هم قرار بگیرن، یعنی دل به پرداز بچسبه، میشه دل پرداز، یعنی یک واژه جدید به وجود میاد. یعنی ما از دو تک واژه مستقل یه واژه جدید و تازه به دست آوردیم. نظامی گنجوی هم اتفاقا این واژه رو استفاده کرده، یعنی دل پرداز. میگه از این اندیشه لختی باز میگفت، حکایتهای دل پرداز میگفت. حکایتهای دل پرداز یعنی حکایتهای شیرین و به اصطلاح که دل رو جلا میده و حال آدم رو خوب میکنه. و باز یا از دو تکواژ مستقل مثل نظر و بازی. نظر یه تکواژ مستقل هست، یه معنی داره، یعنی نگاه. بازی هم مشخصه یک معنی داره. اینا وقتی با هم ترکیب میشن یک ترکیب جدید و معنای جدیدی درست میشه از این، که میشه نظر بازی. این نظر بازی دیگه نه نظره نه بازیه، بلکه در معانی مختلفی در شعر و ادبیات و عرفان داره، که یعنی واژه سازی شده در واقع. و با این واژه نظر واژه‌های متعدد و فراوانی میشه ساخت، مثل نظرگاه، مثل نظریه، مثل نظربان و مثل خیلی واژه‌های دیگه. حافظ هم همین رو به کار برده. در نظربازی ما بی خبران حیرانند، من چنینم که نمودم دیگر ایشان دانند. اینم باز یکی دیگر از ویژگی‌های ترکیب پذیری. و باز مثلا از دو تکواژ دل و شکسته که اینا به هم وقتی پیوند بخورن واژه جدیدی و تازه‌ای به دست میاد به اسم دل شکسته. و این دل شکسته در اون رباعی معروف و منسوب به ابوسعید ابوالخیر که میگه گفتی که به دل شکستگان نزدیکم، ما نیز دل شکسته داریم ای دوست. گفتی که به دل شکستگان نزد. پس دل شکسته، اینجا ما از دل و شکسته یک واژه جدید درست کردیم به اسم دل شکسته. و باز از ترکیب سه اسم مستقل، این باز از ویژگی‌های زبان فارسیه، سه اسم رو در کنار هم قرار میدن. مثلا از این سه اسم یک اسم چهارمی به دست میاد، مثل شتر، گاو، پلنگ، که یک اسم جدیدی به اسم شتر، گاو، پلنگ به دست میاد. این رو فقط ویژگیه که مثلا زبان فارسی این رو داره. از ترکیب وندها هم به همین شکله. ما در فارسی بی نهایت وند داریم، یعنی پیشوند، یعنی جزئی که در ابتدای یک اسم یا یک فعل میاد، میانوند و پسوند، یعنی اونی که در وسط دو اسم میاد و اونی که در انتهای یک اسم میاد. و مثال بزنم برای هر کدوم. هم یک پیشونده، اگر بر سر اسمی بیاد مثل سفر، یک اسم جدید درست میکنه به اسم همسفر، و این یک ظرفیتیه که زبان فارسی داره. یا سر یک واژه است، پا هم یک واژه است، دوتا واژه مستقل هستن، معنی مستقل دارن. یه میانوند که وسط اینها قرار میگیره میشه سر تا پا. یا مثل چون و چرا، که چون یک واژه مستقل هست و چرا یک واژه دیگر ما، که هر دو ادات پرسش هستن، ولی وقتی یک واو حرف اضافه وسطش میاد که به عنوان میانوند میشه چون و چرا، یعنی یک به اصطلاح معنی جدیدی داره. یا مثلا گل به اضافه زار، مثلا گل یک اسم هست به اضافه پسفند زار که مکان سازه، اینا در کنار هم قرار میگیرن میشه گلزار. پس بنابراین یکی از ویژگی های حیات زبان ها اینه که این زبان های زنده دنیا ظرفیت های درونی برای پویایی و برای سازندگی در درونشون وجود داره، و زبان فارسی این ویژگی رو داره و از این ویژگی مهم برخورداره.
که گفته با ساز سبا ناله نو رسته به گلشن، به شادی چهره گل خیزا بزن بازه
و اما در ادامه اینکه سراغ شاعران پارسیگو می رفتیم و واژه پارسی رو در شعر اونها جستجو می کردیم، این هفته به سراغ شیخ فریدالدین محمد عطار نیشابوری رفتم. عطار از برترین شاعران و عارفان و متصوفه تاریخ زبان و ادبیات ایران و تاریخ فرهنگی ایرانه. اوایل قرن ششم در کدکن از توابع نیشابور زاده شد و تا اوایل قرن هفتم زندگیش ادامه داشت. از کودکی و نوجوانیش علاوه بر این که علوم مختلف مثل طب و داروسازی رو فرا گرفت، در مجالس پدرش با آداب و عادات صوفیان آشنا شد و علاقمند شد و این علاقه رو تا پایان عمرش با خودش برد، تا زمانی که خودش یکی از عارفان بزرگ شد. و اتفاقا از مطالعاتش در احوال عارفان باعث پدید آمدن کتاب ارزشمندی به اسم تذکرت الاولیا شد که در تذکرت الاولیا شرح حال مشایخ و متصوفه و صوفیان بزرگی در کتاب تذکرت الاولیا آورده. عطار در شعر پرکار و پر اثره و مقامی ارجمند داره در شاعری. زبانش زبان روشن و جذابیه و زبان ساده و همه فهمی داره، یعنی بیشتر کسانی که مراجعه میکنن میفهمن زبان اون رو. مثنوی های اسرارنامه و الهی نامه و منطق و طیر و مصیبت نامه و تعدادی رباعی و که به نام مختارنامه جمع شده، دیوانی مشتمل بر قصاید و غزلیات، اینا آثار شعری عطاره و همونطوری که عرض کردم در نثر هم تذکرت الاولیا داره. در مطالعه آثار عطار ما با اندیشه ها و تفکرات زاهد و عارفی روبرو هستیم که از یک طرف به شریعت و دین پایبنده و با زبان رمز و تمثیل در پی آموزش و ترویج و تعلیم اونهاست و از یک طرف با شاعر بزرگی ما مواجه هستیم، یعنی یک کسی که هم پایبنده به دین و شریعت، هم در اوج ادبیات و به اصطلاح تاریخ ادبی ما قرار گرفته. جان مایه اصلی اشعار عطار به ویژه در مثنوی‌هاش و به خصوص در منطق و طیر سفر و حرکته. اگر بخوایم بگیم کلیت شعر عطار چی است، میگیم سفر کردن و حرکت کردن و رو به جلو رفتن. و در منطق و طیر هم شما میدونید که داستان مرغانیه که در جستجوی راهنمایی هستن که اونها رو راهنمایی بکنه و در سفری دور و دراز اونها رو تا مقصد برسونه و این سفر البته سفری رمزیه که در واقع داستان انسان سالکه که انسان در مسیر حرکت میکنه تا به اوج و کمال برسه. و عطار با جا دادن ده ها داستان کوتاه و بلند در این مسیر، یعنی در مسیر این حرکت مرغان، تونسته که یکی از بزرگترین حماسه های عرفانی در زبان فارسی رو پدید بیاره.
چجویم بیش از این گنجی، چجویم بیش از این گنجی، که سر را نمیدانم، که سر
اما گشت و گذاری در شعر عطار کردیم و آثار عطار و دیدیم که در موازه‌ای واژه پارسی رو به کار برده. خواستم این رو با شما در میون بگذارم و مثل برنامه‌های گذشته نمونه‌هاش رو بخونیم. در غزلیات، در غزل 34ش میگه که زهد و علم و زیرکی بسیار هست، آن نمی‌خواهند درویشی جداست.